بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود. مرحوم آقای خویی قائل بودن استصحاب بقای مجهول در شبهات حکمیه جاری نیست، چون دائما معارض است با عدم استصحاب، عدم جعل زائر. مرحوم آقای صدر اشکال کردن که استصحاب بقای مجهول معارض با استصحاب عدم جعل نیست. توضیح کلام مرحوم آقای صدر عرض کردید. امروز میخوام یه نکاتی رو ذکر کنم در این مسئله. کدوم مسئله؟ مسئله جریان استصحاب بقای مجهول در شبهات حکمیه، که بعضی از این نکات تعلیقه هست بر فرمایش مرحوم آقای صدر. اما این نکاتی رو که عرض می کنم مطلقه، یعنی فقط نقد کلام ایشان مد نظر من نیست، راجع به این مسئله شبهه حکمی است که می خواهم نکاتی رو عرض کنم. نکته اول، مرحوم آقای خویی قائل شدن به تعارض بین استصحاب بقای مجهول با استصحاب عدم جعل. ایشون حکومت را قائل نشدن، یعنی نفرمودن که استصحاب عدم جعل حاکم است بر استصحاب بقای مجهول، بلکه قائل به معارضه و تساقط شدن. چرا قائل به حکومت نشدن؟ چون حکومت در جاییست که سببیت بین السبب و المسبب شرعی باشه. اگر سببیت شرعی بود، اصل جاری در سبب حاکم است بر اصل جاری در مسبب. اون مثال معروفی که من دستم نجسه، بعد با یک آب مشکوکی چیه؟ تطهیرش میکنن. خب نمیدونم اون آب پاکه یا نجسه. طبیعتاً بعد از تطهیر یک اون آب مشکوک شک میکنم این دست پاکه یا نجسه. استصحاب چی میگه؟ میگه هنوزم نجسه. از اون طرف در اون آب مشکوکم شک دارم که پاکه یا نجسه، استصحاب میگه این آب پاکه چون حالت سابقش طهارت. اصل جاری در ما اصل سببیست، مقدم میشه بر اصل جاری در یه که اصل مسببیست. چرا؟ توضیحش در جای خودش میاد. سببیت شرعیست، چون طهارت و نجاست دست من مترتب است بر طهارت و نجاست اون آب، و این ترتب شرعیست. در ما نحن فی، مرحوم آقای خویی قائل شده که اینجا سببیت عقلیه، وجود مجهول مترتب است بر وجود جهل، اما این ترتب عقلیست نشد. عدم المجهول مترتب است بر عدم الجهل، اما این ترتب عقلیست نشرعی. لذا اصل در سبب معارضه میکنه با اصل در مسبب، نه این که بین این دو اصل چی باشه، سببیتی باشه و اصل سببی حاکم بر اصل مسببی باشه. ایشون حکومت را نپذیرفتن، بلکه چون این که توضیح دادم قبلا، اینجا یک سبب عقلی خصوصیتی داره که استصحاب عدم جعل جسش معذره، چون آقای خویی گفتن در تعذر کافیس عدم الجر یا عدم الصغرا ولو تعبدن، و همچنین در تنجز کافیس چیه؟ وصول الکبرا یا وصول الصغرا ولو تعبدن. اون بیانی که قبلا گفتیم.
پس این مجلس سبب عقلی باشه،
معارضه نمی کنه مطابق خصوصیت ما نحن فیه که استصحاب عدم جهل نسبت به مجهول احتمالی چیه معذره اون بیانی که گذرد برای این جهته که اون سببیت شرعی نیست اگر شرعی بود میشد حکومت و اگر حکومت میشد اصل حاکم بر اصل محکوم مقدمه نه اینکه تعارض کنن. خب این مرحوم آرخوی فرمیده بودم ما ها در دوره سابق و این فرمایش مرحوم آرخوی مخالفت کردیم گفتیم که سببیت بر سه قسمه سببیت عقلیه سببیت عرفیه و سببیت شرعیه در مقام سببیت عقلیه گفتیم جاییست که سببیت عقلی باشه و در نظر عرف تعبد به سبب تعبد به مسبب نیست من شک دارم در داخل بیت ناری وجود داره یا نه به طبیعت و طبیعی شک میکنم که در داخل بیت حرارت وجود داره یا نه شارع تعبد میکنه به عدم وجود نار در داخل بیت خب بین نار و حرارت سببیت چیه عقلیست گفتیم در نظر عرف تعبد به عدم نار تعبد به عدم حرارت نیست اینه بهش گفتیم سببیت عقلیه در اینجا استصحاب عدم نار ثابت نمی کنه چی؟ عدم حرارت ره در بین سببیت بین نار و حرارت عقلیه بله میشه اصل مصبت و اما گاهی وقتا گفتیم سببیت عرفیه سببیت عرفیه یعنی چی؟ توضیح دادیم این جایی که سببیت بین دو شیء عقلی است ولیکن عرف تعبد به وجود سبب یا تعبد به عدم سبب رو تعبد میبینه به چی؟ به وجود یا عدم مسبب برش مثالی هم که پیدا کرده بودیم همین جعل و مجهول بود جعل اون حکم کلی است مجهول اون حکم جزئی است گفتیم اگر شارع در جایی تعبد کرد به وجود جهل یا تعبد کرد به عدم جهل عرف این رو چی میبینه؟ تعبد به وجود مجهول یا تعبد به عدم مجهول میبینه این اسمش گذاشته بودیم ما سببیت عرفیه پس سببیت عرفیه معناش چیه؟ سببیت بین دو شیء بین السبب و المسبب عقلیه نه شرعی ولیکن عرف تعبد به وجود سبب یا تعبد به عدم سبب ره تعبد به وجود یا عدم مسبب میبینه مثالش هم جعل و مجهول رزده بودیم اگر شارع بگه من حرمت را بر شرب توتون جعل نکردم تعبدن بگه جعل نکردم عرف ایری چی میبینه؟ تعبد میبینه به عدم حرمت برای شرب این توتون حرمت برای شرب این توتون میشه مجهول اگر شارع تعبد بکنه به این که به بقای جعل حرمت شرب توتون عرف این رو تعبد میبینه به چی؟ به حرمت شرب حاضر توتون و حال این که نسبت بین جعل و مجهول این سببیت این دو سببیت چیه؟ عقلیه است نه شرعی و نه اون مسئله دیگه اون به اینجا ربطی نداره نه اون یه رفت مسئله دیگه اون بحث دلالت همه بحث دیگریه بحث تعبده گفتیم اگر شارع تعبد کرد به وجود یا عدم یک سبب عقلی و عرف این تعبد ببینه به وجود یا عدم مسبب این اسمش گذاشتیم چی؟ سببیت عرفیه و این سببیت عرفیه رو بین جعل و مجهول قائل بودیم. لذا می گفتیم در ما نحن فیه تعبد به بقاء مجهول محکوم چیه؟ تعبد به عدم جعله و اصل جاری در عدم جعل جاری است مقدم و حاکم بر اصل جاری در بقاء مجهول. حکومتی قائل به حکومت شدیم بین اصل سببی و مسببی، ولو این که گفتیم این سببیت شرعی نیست، عقلیه. این هم برای مثال برای سببیت و عرفیه. و یه سببیت شرعیه داریم. و اون سببیت شرعیه دائما بین موضوع و حکمه. مثلا اون مثال دست که زدم، اگر دستی رو که متنجس با آب مشکوک شستیم، ما دو تا اصل داریم. یکی استصحاب بقاء نجاست رو در ید داریم، یکی استصحاب بقاء طهارت رو در آب داریم. و گفتیم استصحاب بقاء طهارت در آب حاکم است بر استصحاب بقاء نجاست در دست، لذا جلوی جریان او رو میگیره. و شارع به نفس استعبد به بقاء طهارت ما، تعبد از عرفن به چی؟ به عدم نجاست و طهارت یه هم. اون را همه قبول کردن. پس یا سببیت عقلیست یا عرفیست یا شرعی. در دوره سابق سببیت بین الجهل و المجهول را عرفی میدونستیم نه عقلی. لذا میگفتیم اصل عدم جهل حاکم است بر اصل بقاء مجهول. این توضیح بود که در دوره قبل قائل بودیم. منتها در این اواخر برامون تردید پیدا شده که آیا استصحاب عدم جهل نسبت به استصحاب بقاء مجهول سببیت، ببخشید جهل نسبت به مجهول سببیت عقلیه یا سببیت عرفیه است؟ یعنی تعبد به جهل یا عدم جهل رو عرفاً تعبد میبیند به بقا یا عدم وجود جهل یا نه مجهول یا نه؟ چون این برامون تردید پیدا شده، فعلا همون معارضه مرحوم آقای پویی رو قبول کردیم. اما در دوره قبل اصل عدم جهل را حاکم میدونستیم بر اصل بقاء مجهول و سببیت را میگفتیم عرفی است، یعنی سببیتی است عقلی که در نظر عرف تعبد به وجود یا عدم جهل، عرف او را تعبد میبینه به وجود یا عدم مجهول. پس این در دوره قبل ما حکومت قائل بودیم به اصل عدم جهل، همون قولی که مرحوم آقای تبریزی داشتن، بر استصحاب بقاء مجهول. بله تردید خود در سطح عرفی شک کردیگه که آیا عرفن تعبد به وجود یا عدم جهل، عرف این را تعبد به وجود یا عدم مجهول میبینه یا نه؟ این نکته اول. پس فعلا در این دوره این تعارض مرحوم آقایی رو تسلیم کردیم، قبول کردیم، چون اصل اون سببیت عرفیه برای اون مورد تردید واقع شده. وقتی که مورد تردید واقع بشه، نتیجهش با فرمایش آقایی یکی میشه که فرمایش آقایی چیه؟ تعارض نه حکومت. این نکته اول. نکته دوم فرمایش مرحوم آقای تبریزیه. ایشون در ابتدا قائل بودن به حکومت اصل عدم جهل بر چی؟ بر استصحاب بقاء مجهول، اصل بقاء مجهول. استصحاب عدم جهل را قائل به تقدیم بودن بر استصحاب بقاء مجهول به حکومت. منتها ایشان چی تو ذهنشون بود؟ با این که سببیت رو شرعی می دیدن، اما نکتش تو ذهن ایشان چی بوده؟ یا غفلت از این جهت شده؟ چون بعیده که ایشان سببیت و عرفیه رو مطرح کرده باشن. اما این قائل بودن. بعدها اظهار می کردن که نه، اصلا حکومتی هم در کار نیست، اصلا ما یه اصل بیشتر نداریم، اون اصل عدم جهت، اصلا اصل بقای مجهول رو ما نداریم. ایشان در این اواخر قائل بودن که اصلا مجهول همون جهله، بنابراین شک در جهل داریم، استصحاب عدم جهل را داریم، یه استصحاب بقای مجهول نداریم، چون مجهول چیزی جز خود جهل نیست. پس بنابراین ایشان در مرحله اول حکومتی شدن، حکومت استصحاب عدم جهل بر استصحاب بقای مجهول. بعد از حکومت اصلا قائل شدن که استصحاب بقای مجهول در شبهات حکمیه ما نداریم، فقط استصحاب عدم جهل رو داریم. و این اصلش چی؟ معذر، به خلاف استصحاب بقای مجهول که اصلیست منجز. در فرمایش مرحوم آقای تبریزی دو احتمال هست. این هر دو احتمال رو بررسی کنیم ببینیم فرمایششان رو میشه موافقت کرد یا نه. مرحوم آقای صدر فرمودن ما دو تا مجهول داریم، یکی مجهول واقعی، یکی مجهول کلی. چون در واقع مجهول یک قسمش گذاشت مجهول واقعی، یک قسم از مجهول ره اسمش گذاشت مجهول کلی. کلی با واقعی خیلی تناسب نداره، ما اسمش گذاشتیم مجهول جزئی و مجهول کلی. ببینیم که در کلام مرحوم آقای تبریزی که مجهول همان جهل است، ناظر به مجهول جزئی است یا ناظر به مجهول کلی است؟ احتمال اول اینه که ایشان ناظر بوده به مجهول جزئی. به این احتمال قوی‌تر از احتمال دوم است. چرا؟ چون هیچ وقت ایشان سخن از مجهول کلی تا حالا نگفته بوده. اینجا مجهول جزئی یعنی نجاست و حاصل ما. خب الان پایین بیان آقای تبریزی رو تقریبش کنیم که این مجهول همان جهل است. خب نجاست و حاضر ما میشه مجهول جزئی. اگر یکیم باشه گفتیم جهل به لحاظ مجهول انحلالی است. من شک دارم شارع مقدس نجاست به حاضر ما رو جهل کرده یا نکرده. این شک دارم در جهل ها به نجاست. این شک من اصلا وقتی شک دارم در نجاست این ما، این ما کدوم ماه؟ الماء الذي زال عنه التقیب. اشاره میکنم به نجاست این ما. نجاست این ما برای من مشکوکه، یعنی نمیدانم شارع این نجاست رو برای این ما جعل کرده یا نه. به تعبیر دیگه شارع نجاست رو لحاظ ما جعل کرده یا جعل نکرده. استصحاب میگه نجاست رو برای این آب جعل نکرده. این اصطلاحا چون انحلالی است، جعل به لحاظ مجهول انحلالیه. نمیدونم نجاست برای این ما در شریعت جعل شده یا نه، استصحاب میگه جعل نشده. اگر مراد ایشان از این که مجهول همان جعل است، مجهول جزئی مراد ایشان باشه، این اشکال برشون وارد میشه. ما استصحاب دومی هم داریم. بله استصحاب میگه شارع مقدس نجاست رو برای این آب جعل نکرد. این درست، این استصحاب داریم. ما یه استصحاب دومی هم داریم و اون استصحاب دوم کدومه؟ این آب قبل از زوال تغییر نجاست داشت، نمیدونم این نجاست این آب قبل از زوار تغییر بود الان باقیست یا ظاهر شد. استصحاب میگه جمع نشده میشه اصل معمه. استصحاب میگه نجاست این آب که یک ساعت قبل بود هنوزم هست، این میشه منجز. و این دوتا استصحاب یا معارضن یا استصحاب عدم جر حاکمه. پس باز یا باید قائل به تعارض بشیم که مرحوم آقای خوری فرمونده، یا باید قائل به چی بشیم؟ قائل بشیم به حکومت که ایشان قبلا می‌فرمودن که اصل عدم جر حاکم بر چیه؟ اصل بقاء مجبوره. پس اگر مراد ایشان از مجهول همان جعل است، مجهول جزئی باشه مشکل حل نمیشه، باز تعارضه. تعارض داریم بین استصحاب عدم جعل نجاست به هذا الماء و استصحاب بقاء مجهول. و اما اگر مراد ایشان احتمال دوم از مجهول مجهول کلی باشه، مجهول جزئی چیه؟ نجاست و هاد الماء. مجهول کلی چیه؟ نجاست الماء نجاست الماء الذي زال عن التغير. اشاره به هیچ آبی نمی کنه. مجهول کلی عبارت از نجاست الماء الذي زال عن التغير، این میشه نجاست مجهول کلی. اگر این مجهول مراد ایشان باشه، این اشکال وارد میشه که این استصحاب بقاء مجهول درسته، این جر مثلا این مجهول درسته جر هست، اما به یک لحاظ دیگه. این مجهول کلی به یک لحاظ مجهوله و به یک لحاظ جهله. به قول آقای سعد به حمل شایع جهله و به حمل اولی چیه؟ مجبوره. و وقتی که به دو لحاظ، یک لحاظ جعل بود یک لحاظ مجبور بود، به لحاظی که جعل شک در حدوث داریم استصحاب عدم بود، به لحاظی که مجبور شک در بقا داریم و استصحاب بقا مجبور رو داریم، باز هر دو اصل جاری رو با هم تعارض میکنند. پس بنابراین با فرمایش ایشان نمیشه موافقت کرد، نه فرمانش سابق ایشان که حکومتی بودن که میگفتن استصحاب عدم جل حاکم بر چی؟ استصحاب بقاء مجبور. باید این سببیتشون شرعی میکرد با تجربه مبانی ایشان، و این سببیت شرعی نیست. و هم نه با حرف اخیر ایشان موافقین که مجهول همان جل است، چه مجهول جزئی مراد ایشان باشه چه مجهول کلی مراد ایشان باشه، باز تعارض برقرار بین استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جهل. این هم نکته دوم. بریم سراغ نکته سوم. حالا ما چه در مسئله استصحاب عدم جهل با استصحاب بقاء مجهول تعارضی بشیم یا حکومتی بشیم، چه ثمره عملی داره؟ ثمره عملی چی هستش که ما قائل بشیم به این که تعارض است یا حکومت؟ خوب دقت کنید، اگر تعارضی شدیم اصل این تساقط میکنه، نوبت میرسه به اصل محکوم. اصل محکوم میتونه اصل معمن باشه، میتونه اصل منجز باشه. اما اگر قائل به حکومت شدی، اصل عدم جر مانع جریان استصحاب بقاء مجبوره و خودش هست، و خود استصحاب عدم جر اصل چیه؟ مؤثر و معممه. این ثمرش هست. پس ما اگر مثل مرحوم آقای خویی قائل به چی شدیم؟ قائل به تعارض شدیم. هر دو از تعارض میکنن، تصاحب میکنن، نوبت میرسه به اصل محکوم. اصل محکوم میتونه مؤمن باشه و میتونه چیه؟ منجز باشه. خب. اما اگر قائل به حکومت شدیم، اصل عدم جر جاری میشه و اصل بقاء مجهول جاری نمیشه. و اصل عدم جر چی هستش؟ اصل عدم جر اصل مؤمنیست و خود اون اصل مؤمنه. این اصل مؤمن هستش. خب وقتی که اصل مؤمن شد دیگه ما رجوع به اصل محکوم نمی کنیم. یه اصل مؤمن در کار چیه؟ داریم ما. عدم جعل نجاست برای ایمان. خب حالا اگه بخواییم یه در مثال پیادش کنیم، فرض کنیم همین آبی که زال انه خود تخیل، بخواییم با این آب وضو بگیریم. در نظر آقای اصل بقاء مجبور با اصل عدم جعل تعارض میکنه، تصاحب میکنه، نوبت میرسه به اصل چی؟ اصل محکوم که قاعده طهارت. میتونیم با این آب وضو بگیریم و نماز بکنیم. اما بیاید روی مختار بنابر قول به حکومت، بنابر قول چی؟ به حکومت. بازم در اینجا نتیجه فعلا همونه. ما اصل عدم جعل نجاست رو جاری میکنیم و شرط در ما الوزوم اینه که نجس نباشه. دلیل ما هم میگه استثمال اشاره نجاست جعل نکرده، با این آب بسید. خب اینجا اصل محکوم ما با اصل حاکم ما، این اصل محکوم بعد از تعارض با اصل حاکم که استثمال و عدم جعل باشه، هر دو مهمه. روی وقتا نه اینطور نیست. مثال این آبیست که زال علم و تغییر. خب روی مسلک آقای صدر، روی مسلک کسی که قائل به تعارضه، تعارض میکنه، تصاحب میکنه، میره سراغ اصل محکوم. اصل محکوم در نظر آقای صدر چیه؟ آقای صدر در این موارد قائل به طهارت رو جاری نمیدونه، یه مقتاری داره در قاعده طهارت. اینجا قاعده طهارت رو جاری نمیدونه. قاعده طهارت در نظر ایشان مال جاییست که احتمال میدیم نجس شده باشه، نه اینکه احتمال میدیم چی از اول نجس بوده. او رو جاری نمیدونه. خب روی مقتار آقای صد میرسیم به اصالت و احتیاط. باید احتیاط کنیم با یک آب دیگه چیه؟ وضو بگیریم. نوبت میرسه به احتیاط عقلی. اما اگر قائل به حکومت شدیم، استصحاب میگه شارع برای این آب نجاست جعل نکرده، به استصحاب و عدم جعل نجاست تمسک میکنیم و با اون آب وضو میگیریم و نماز میکنیم. پس این که ما قائل به معارضه بشیم یا قائل به حکومت بشیم ثمره داره. در تعارض رجوع میکنیم به اصل محکوم، در حکومت رجوع میکنیم به اصل حاکم که اصل حاکم ما عدم جعل و اصل مؤمن و معصر. نه همین که نجس ولو نباید نجس باشه، همین استصحاب جعل نجاست نشده برایش. استصحاب میگه جعل نجاست برایش نشده. خب اینم پس ثمره عملی برای قول به بین معارضه و بین قول به حکومت. نکته چهارم، مرحوم آقای صدر فرمودن ما استصحاب بقاء مجبور رو جاری می کنیم و مجتهد می تونه فتوا بده و به نجاست آبی که زال عنه تغییر به نفسه. از مرحوم آقای صدر سؤال میشه، وقتی که فقیه فتوا داد به نجاست مایی که زال عنه تغییر به نفسه، مستند این فقیه در این افتا چیه؟ یا دلیل استصحابه یا خود استصحابه. اگر بگید آی سر که مستند دلیل استصحابه، فقیه به دلیل استصحاب تمسک میکنه نه به خود استصحاب، و فتوا میده این آب نجسه. معنی این حرف اینه که وقتی که به دلیل تمسک میکنه به مضمون فتوا میده، مضمون دلیل استصحاب که صحیح زراره است. لیسه یم بقیه لکه انتن گذر یقینه به شک عرب، مضمونش استصحاب، باید ارکان استصحاب در عامی تمام باشه. یعنی عامی باید شک بکنه که بعد از زوال تغییر آیا نجاست باقی است یا زائله. بعد آیسن بهش فتوا میده به استصحاب، میگه اون آب نجس. اما اگر ارکان استصحاب در عامی تموم نبود که مشتهد میتونه بهش فتوا بده به استصحاب، اصلا شک در بقا نجاست نداشت، شک در حدوث نجاست داشت، شک داشت در این بود اصلا آبی که زال عنه تغییر اصلا پاک یا نجسه و از حکم ما قبل زوال تغییر غافل بود. این آبی که متغیر بوده و زال عنه تغییر در شریعت پاک یا نجسه. پس اگر آقای صدر به دلیل استصحاب تمسک میکنه، باید ارکان استصحاب نسبت به عامی تمام باشه و باید آیست در مقام افتا اون ارکان رو مفروض بگیره، با حال این که ایشون گفته فتوا میده به نجاست آب بعد زوال تغییره. این رو دقت کنید، مرحوم آیست از کسانیست که یقین به حدوث رو لازم نداره، چون ایشون قائله که یقین به حدوث در دلیل استصحاب یقین موضوعی نیست، یقین طریقیه و قائل ارکان استصحاب وجود حدوث، وجود حالت سابق است و شک در بقاه و یقین فقط طریقه. لذا نمیشه که باعثت که این یقین به حدوث رو در نظر گرفته، چون باعثت یقین به حدوث رو معتبر نمیدونه در استصحاب. ما ها از کسانی هستیم که قائلیم یقین به حدوث در استصحاب لازمه، کما این که شک در بقا هم لازمه. آیسته قائل فقط شک در بقا کافیه، یقین به حدوث لازم نیست. مرحوم آقای کویی فرقش با مرحوم آقای صدر اینه که قائل یقین در استصحاب موضوعیه، آقای صدر قائله که یقین در استصحاب طریقیه. اختلاف ما با مرحوم آقای کویی در اینه که آقای کویی اینه که اماره مثل خبر واحد، خبر ثقه، قائم مقام یقین موضوعی طریقی میشه. لذا اگر ثقه این خبر داد که این انا در روز شنبه چیه؟ نجس بود و من شک کردم که آیا در روز یک شنبه اون انا تطهیر شد یا نشد، استصحاب میگه هنوزم نجسه در نظر آقای بود. در مختار ما اماره قائم مقام یقین موضوعی نمیشه، من استصحاب ندارم. لذا اگر در روز یک شنبه شک بکنم که آیا تطهیر شد یا نه، استصحاب بقاء نجاست رو ندارم. پس سه تا حرف شد، آقای صدر یقین در استصحاب رو طریقی میگیره، مرحوم آقای کویی موضوعی میگیرن ولیکن میگن اماره قائم مقامش میشه. ماها یقین رو در استصحاب موضوعی میگیریم و اماره میگیم قائم مقامش نمیشه. لذا اشکال رو بردن فقط به شک در بقا. آقای صدر از کسانیست که رکن اول استصحاب رو قبول نکرده، رکن دوم رو قبول کرده که شک در بقا باشه، پس چطور میتونه فتوا بده؟ با حال این که در عامی شک در بقارشون در نظر نگرفت. و اما اگر مستند آقای صدر خود استصحابه نه دلیل استصحاب، اگر ایشان استصحاب کرده که ظاهر کلام ایشان هم همینه و بعد از این استصحاب فتوا داده، اگر مستند ایشان استصحاب باشه دیگه لازم نیست ارکان استصحاب در عامی تمام بشه، ارکان استصحاب باید در کی تمام باشه؟ در خود مفتی و مجتهد تمام بشه. اینجا ارکان استصحاب در مجتهد تمامه، چون شک داره در بقا اون نجاست بعد از زواله تغییر. منطقه خدای صدرم از کسانیست که قائله که مجتهد مستندن به استصحاب نمیتواند فتوا بده، میتواند عمل کنه اما فتوا نمیتونه. مجتهد میتونه به استصحاب رجوع کنه اما فقط در عمل خودش، اما در مقام افتا نمیتونه فتوا بده. پس این که آقای صدر فرمودن مجتهد فتوا میده، یا مراد ایشان دلیل استصحاب یا خود استصحاب. اگر دلیل استصحاب باشه اشکالش اینه که ارکان استصحاب رو باید در عامی فرض کنن، ارکان استصحاب در عامی باید تمام باشه. اگر دلیل ایشان خود استصحابه، خود ایشان هم قبول دارن که استصحاب نمیتونه مستند مجتهد باشه، کما این که ما هم قبول داریم. بله مرحوم آقایی چون قائله که فقیه میتونه به استصحاب تمسک کنه و بر اساس استصحاب فتوا بده، اما روی مقدار خدا اصلا فقیه نمیتونه مستندن به استصحاب فتوا بده. این هم نقطه چهارم. بقیه نقطه هم انشاءالله برای بعد. الحمدلله رب العالمین.